أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على رسول
الله وآل محمد. يقع الكلام في عدة تطبيقات لقاعدة الحكومة ويأتي بيانها تفصيلا ثم يقع الكلام في نکات جدیده به قاعدت الحکومه و گروه من تلک النکات ما افاده بعض المحققین ان الدلیل الحاکم کالمخصص من حیث ان المخصص اذا کان متصلا کیف یرفع المدلول الاستعمالی للعام کذلک الدلیل الحاکم ولكن هذا الكلام غير صحيح وذلك لأن الاصطلاح جرى في الحكومة بين الدليلين المنفصلين وقلنا سابقا أن الذي قال به المحق النائني من تسبير الحكومة في الدليلين المنفصلين في خطاب واحد خروج عن الاصطلاح وأيضا لهذا المحقق بيان في تفسير أحكام الحكومة بيان أحكام الحكومة قال من أحكام الحكومة أنه كل ما يجوز التمسك بالدليل الحاكم من جهته فكذلك يجوز التمسك بالعام يعني بالعكس كلما إذا جوزنا التمسك بالعام في التخصيص كلما جوزنا التمسك بالدليل العام كذلك يجوز التمسك بالدليل الحاكم لا فرق بين الدليل الحاكم والعام من جهة نطاق حجيتهما لكن هذا الكلام أيضا فيه مناقشة غير صحيحة لأن الدليل الحاكم يشمل المطلق والعام عموم كان يقول دليل مثلا أكرم العالم أكرم عالما والدليل الآخر يقول النهبي الفاسق ليس بعالم هذا وارد أو حاكم على الدليل الأول ولكن المحكوم ليس من قبيل العام بل إنما هو من قبيل المطلق فقياس الدليل المحكوم بالدليل العام والقول بأنه لا فرق بينهما من جهة النطاق الدلالة وكيفية الدلالة غير صحيح هذا إجمال الكلام تفسير الكلام إن تطبيقاتي رو ما در قاعدة حكومت ذكر کردیم البته إن تطبيقات زیاد هست من یه چندتایی رو به عنوان نمونه عرض میکنم و بعد نکات جدید این قاعده رو میگیم خب حقش بود که ما نکات جدیدی رو بگیم در آخر تطبیقات رو بگیم حالا ما الان بر حسب ترتیبم نباشد مسئله نیست ما تطبیقات رو میکنیم یه چند تا بعد این نکات جدید رو عرض میکنیم یکی از اون تطبیقاتی که در بدایع گفتیم در جلد 6 این است که اگر در یک زمینی که کسی اون زمین را از مالکش خرید در این زمینی که خریده گنج پیدا کرده و بعد از اینکه این گنج رو پیدا کرده فقها گفتن واجب هست به این مالک سابق تعریف بکند این گنج رو چون پیدا کرده لغت است در ملک سابق پیدا کرده خب باید تعریف بکند به اون مالک سابق احکام لغت اطلاقات عدل لغت اونجا رو شامل میشه خب الان این زمین رو خریده و فرداش رفته توش نگاه کرده دیگه گنجی درش هست در سطح پایین هم هست، یعنی نزدیک به سطح زمین، چون اگر گنج از سطح زمین پایین تر باشد خیلی حد متعارف، اون دیگه از مستاق کنز بیرون میرد، میشد معدن، اون دیگه اصلا خود مالکیت قبلی هم مالکش نیست، نه جدید نه قبلی، هیچ کدوم به ولی هم مربوط است و جزء انفال میشد. اما کنز جزء انفال نیست، کنز جزء ملک شخص میشد که خمس برش واجب هست. لذا اینجا این باید مثل مالی میموند که در زمین کسی پیدا کرده، در ملک کسی پیدا کرده، خب چطور باید تعریف بکند به صاحبش؟ اینجا هم همینطور. ولی به مالک اسبق آیا واجب است تعریف بکند؟ همونجور که برای این آقایی که پیدا کرده بر مالک سابق واجب است تعریف بکند، بر او یا برای مالک سابق آیا واجب است که به مالک اسبق هم تعریف بکند؟ مثلا فرض کنید که ایشون تعریف کرده به این مالک سابق، او گفت من خبر نداشتم، ندارم، ندارم، من خودم چنین گنجی نداشتم. و حالا آیا واجب هست بر این دو که تعریف بکنند به اون مالک اسبق؟ این درش اختلاف شده. ایده گفتن بله واجب است باید تعریف بکنه مالک اسبق، تا تعریف نکرده حق تصرف در این ندارد و تملک هم نمیتوند بکند، باید تعریف بکنند به اون مالک اسبق. بعضی اون گفتن نه لازم نیست. من جمله از کسانی که گفت نه شیخ انصاری است، گفت دلیلش این است که این ید لاحق وارد بر اون ید سابق هست، خب هم اون ید اسبق اماره هست هم بر ملک بوده، هم این ید لاحق اماره بر ملک بوده، خب این ید لاحق که مالک سابق باشد نسبت به اسبق خودش که لاحق هست، این ید لاحق به ورود موضوع اون دلیل اماره سابق رو ید اسبق رو یعنی نفی کرده، به اصطلاح ملاک ورودش این است که خب اون در فرد جهل به حکم هست، خب الان ید لاحق که اومده اون اماریت ید که در فرد جهل هست رو از بین میبره، چون این خودش اماره جدید هست، اماره هست و دیگه جهلی باقی نمیمونه، معلوم میشد که خب این اماره لاحق میگد این ملک این مالک لاحق بوده دیگه، خب اون رو زائل کرده، موضوعش از بین برده، اون دیگه اماریت ندارد اونجا، چون موضوعش که جهل بوده از بین رفت، این حجت شریع قائم شد، حجت قائم شده بر واقع. خب وقتی که اون رو از بین برده دیگه، پس این وجوب تعریف به اون مالک اسبق وجه نداره، بعد از اینکه موضوعش مرتفع شد به اماره لاحق دیگه او اصلا حجیت نداره، موضوعش منتفی شده، اماره لاحق که ید لاحق بود قائم شد، مدتی ملک این مالک لاحق بوده، اون دیگه از کار افتاده بوده، بعد از اینکه این مالک لاحق به یک شخصی فروخته، این شخص الان خریده، که اون دوباره اون مرد زنده نمیشد اون اماره ای که قبلا رفع شده بود، که لذا اینش گفته به ورود. عبارتشون اینه ولو لم يعرفه المالک، ولو لم يعرفه المالک الاول، یعنی عرف الواجد المالک لكن المالک السابق لم يعرفه، این واجد کسی که پیدا کرده در این زمین که خریده بود تازه، مشتری جدید پیدا کرده، یا اصلا ممکن است که نخریده باشه، اصلا خودش پیدا کرده باشه در این زمین، لازم نیست که الان الان پیدا کرده اصلا مشتری باشه، نه اصلا او پیدا کرده، یک شخصی در این زمین پیدا کرده، یا خریده بعد از اینکه خرید پیدا کرده، هر دو میشه مصداق این باشد. مهم این است که بعد از اینکه معرفی کرده، تعریف کرده به اون مالک سابق، اون اجاره بی‌طلایی کرده، لم يعرف المالک الاول، و ذکر جماعت انه يعرفه المالک السابق علیه، ادعی گفتن که باید به مالک سابق این رو معرفی بکنه، اون اسبق، لانه ایدن کان دلیت، چون اونم زلیت بوده، اگه ملاک این که به این مالک لاحق میخواد معرفی بکند، ملاک وجوب تعریف این است که زلیته، خب مالک اسبق هم چی بود آقا؟ زلیت بوده، هر دو زلیت بودن، لکن یمکن دفعه فان الید الحادثه واردتون علی الید القدیمه و مزیرتون لها، این ید دومی ید اولی رو وارد هست، چون این اماره است که موضع اون اولی که جهل باشد رو برطرف میکند. اماره ید اون زمانی است که ما حجت بر خلاف اون نداشته باشیم. اگر حجت بر خلافش داشته باشیم یعنی حجت شرعی قائم هست بر چی آقا؟ بر واقع. حجت شرعی وقتی که بر واقع قائم شد، اون وقت اماره سابق دیگه نمیتوند امانت به واقع داشته باشد، در ظرف خودش امانت بر ملکیت واقعی بوده باشد. بعد چون حجت قائم شد بر این که ای الان در این ظرف ملک اصطلاح از مثلا فلان تاریخ به بعد ملک این لاحقه، دیگه اون ملکیت رفت زائل شد. مگر اینکه قضیه بگد که نه، فرض این است که در ظرف خود این، حالا ما اشکال میخوام بر شیخ بکنیم، پس استدلال شیخ معلوم شده که این وارد اون رو از بین برده، اون که قصد کار افتاده باشه، فقط این هست که الان باید بهش تعریف کرد. ما اینجا اشکال کردیم، گفتیم که بله در اینجا اشکال کردیم، گفتیم که این حرف درست نیست، چون اگر این درست باشد خب این کسی که خریده ید فعلی دارد، این هم اون ید قبل از خودش رو زائل کرده. اگر بنا به این باشد که ید لاحق، هر ید لاحق چون سابق خودش رو زائل میکند، دیگه اون واجب نیست تعریف، واجب نباشد تعریف به اون. خب این آقا این که خریده الان ید دارد، اینم اون ملک سابق، اون ید مالک سابق چیکار کرده؟ زائل کرده. چرا اون رو به تعریف بکنه؟ این رو علاوه بر این باید جواب دومی به شیخ، یعنی اشکال دومی هم که به شیخ وارده این است که اون ید لاحق نسبت به ید سابق اماریت اون رو در ظرف بعد از خود، یعنی در ظرفی که این ید لاحق مستولی شد، در این ظرف اماریت اون اسبق رو از بین برده، اما در خود ظرف اون خودش که امارش از بین نبرده. و فرض این است که این آقای ازار بیتلایی کرده، یعنی در ظرف مدت خودش مالک نیست. خب اینجا تنها کسی که احتمالش میموند که این کنز مال او باشد، همون مالکی چی میشه؟ اسبق میشه. علایالن این اشکالشون به ورود درست نیست. بله وارد هست، قبول داریم وارد هست، ولی این ورود نمیتوند وجوب تعریف نفی بکند. چرا؟ برای اینکه ورود معناش این است که این ید سا اسبق دیگه در ظرف استیلای ید لاحق دیگه اماریت چی آقا؟ نداره. قبوله. بله نداره. موضوعش مرتفع کرده. کی مرتفع کرده؟ در ظرف خودش. یا از الان دیگه اینجا حجت قائم شد که در این ظرف اون ید سابق دیگه اماریت چی آقا؟ نداره. بله. در این ظرف موضوع اون رو برطرف کرده. اما وقتی که در این ظرف فرض شد که این آقا خودش اداره بیطلاعی کرده، خب احتمال این که این ملک مالک سابق باشه اسبق باشه که باقی هست. خب ملاک وجوب تعریف در لغت چی هست؟ همگی شما احتمال بدید که مال اون مالک باشد. کل من یحتمل ان یکون هازل لقیت یا هازل لغته ملکن لهو، هر کس که احتمالش میده که ملک اون باشد باید نسبت به او چیکار کرد؟ آقا وجوب تعریف داره. بله بله تسلسل اینجا در بین نیست، چون عادتا بالاخره در میان اهل عرف حالا گفتن تا اونجایی که امکان داره. مثلا فرض کنید اسبق اسبق اونم هست، خب اگه آقا میتونه تعریف بکنه در حد توانش هست، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، همیشه تکلیف مادامی که حرج لازم نباشه، ما هم همین رو میگیم، مادامی که حرج نباشه باید به کلیه کسانی که احتمالش میدونه اونها باشه اینا چیکار بکنه؟ آقا تعریف بکنه. ملتزم میشیم این رو، مانعی نداره. بله نه اتفاقا العقود تابعتون لل وسود، او فقط زمین رو خریده، اگر باغ خریده خواسته زمین برای باغ استفاده بکنه، توجه فرمودید؟ و اون آقایی هم که فروخته به قصد این گنج رو نفروخته، این هم که خریده به قصد این گنج این رو چی آقا نخرید، این خارج از قصد متواعی این هست. نه لکن از قصدشون بیرونه، یعنی ما علم داریم که گنج یا این چیزایی که، یعنی این زمین رو میخرن به ما انه زمین هست یا روش اشجاره، متعارف در خرید زمین بین اقلای عالم چی است آقا؟ بین اهل عرف این است، خب زمین رو میخرن که زمین استفاده بکنن، یا روش بنا هست بنا باشه، شجر باشه شجر باشه، اینه. حالا اومده اون آقای مالک قبلی یه گنج گران قیمتی که 10 برابر این زمین ارزش دارد رو مثلا مخفی کرده، موقع فروش یادش رفته اصلا کلا. خب بعد اون آقا میتونه اینو بگه صاحب بکنه؟ خیر، هرگز نمیتونه. هیچ کس فتوا نده، همه گفتن که واجب است که تعریف بکنه به اون. اگر شناسایی کرد او مالک برگردن مالک اون رو، هیچ اصلا حتی تصرف در این نداره. چرا؟ چون اصلا از قصد متبایعین این خارج بوده. بله، اگر چنانچه بعد یادش اومده اون وقت به دادگاه مراجعه بکند، دادگاه به قهر و اجبار باید این رو از دست این این مشتری چی آقا بگیره. بله دیگه، درسته. خب اون فرع بله بعدی هست که فرع دیگه این است که اگر چنانچه یک باری متاعی رو کسی که به اصطلاح خرید فروش کردن، موقع تحویل دادن این مبیع مشتری بگه که این مبیعی که ای بایه تو داری به من تحویل میدی، این اون مبیع واقعی نبوده، این اون نیست، با هم اختلاف کردن. اینجا عده‌ای گفتن که انکار مشتری عکس میشه، چون بالاخره او باید این ثمن رو بپردازه، حق داره که در مقابل این پرداخت ثمن اون مبیع رو او اختیار بکنه، قبول بکنه. این که الان میگه اون نیست، توجه فرمودی؟ این اون نیست. ادعی هم گفتن نه این درست نیست، به خاطر اینکه اینجا اصالت صحه جاری هست، اصالت صحه وارد هست بر همه اصول. اگر شک کردیم اصل این است که این بی صحیحه، معامله انجام شد صحیحه و این دعوای این شخص مشتری برخلاف این اساس صحه هست. ما به این اساس صحه، خب اینجا به من مسئله ماننفی چه مربوط میشه به قاعده ورود حکومت؟ این به خاطر اینکه من خوبی گفت اساس صحه وارد بر همه اصوله. شما اگر بخواید استصحاب جاری بکنید، هر کاری بکنید، حالا اجازه بدید. حالا اساس صحه اینجا وارد هست. چرا؟ خاطر اینکه ایشون اساس صحه رو از امارات میدونه، مثل امام اساس صحه رو از امارات میدونه. وقتی که اماره شد، اماره خود ایشون هم اماره رو وارد میدونه، حاکم نمیدونه، اماره میدونه، وارد میدونه. وقت اگه کسی که قائل هست که اماره وارد بر اصله، خب این اساس صحه که اماره باشد، این وارد میشه به همه اصول. متوجه شدید؟ این ربطش این میشه. اون شیخه، من داره خویی دارم میگم، ایشون آیه خویی وارد میدونه اماره رو. قبلا هم گفتیم که گفتیم موافقت رو با ایشون کردیم طبق صاحب جوارم همینجور. علایه حالا یا به خاطر اینه، یا به خاطر این که اصلا این اساس صحه رو ممکنه ایشون به اصطلاح از این جهت بگه که چون در سبب جاری هست، در سبب این، چون متعلق ملک موضوع ملکه، این ملک حکم وضعیست که آیا ملک این مشتری هست این مبی یا خیر. وقتی که اساس صحه در خود این به اصطلاح معامله جاری شد که معامله سبب این نقل و انتقال هست، اون وقت معامله که صحیح شد، یعنی معامله باطله نیست، معامله صحیح هست، وقتی که صحیح شد این اصل سببیست در نهایی سبب، چون مالات از اسباب هم دیگه. وقتی که این صحیح شد، این اساس صحه در این عقد جاری میشه، در این معامله جاری میشه، معامله صحیح میشه. و این که بخواد این مبیع رو ایشون تحویل بگیره، از آثار این معامله میشه. وقت اساس صحه میشه اصل چی آقا؟ سببی. وقت این ملکیت کون هذا المبیع ملکاً للمشتری، این آثار این عقد میشه. لذا اساس صحه یک اساس سببی میشه، در رتبه سبب جاریه که معامله سبب این نقل و انتقال هست. چون معامله در رتبه سبب این نقل و انتقال قرار دارد، اساس صحه در خود معامله جاری میشه. پس این اصل چی هست آقا؟ سببیه. و خود نقل و انتقال و ملک و ملکیت تملک، این از آثارشه، طبعا این جاری میشه. پس بنابراین اصل این است که این ملک اون نیست، در ملک اون باقی هست، این کذا و کذا، اینا همه در رتبه مسببه. وقتی که سبب که معامله باشد، اساس صحه جاری کردیم صحیح شده، این وارد میشد، به خاطر اینکه اصل سببی هست. توجه فرمودید. علی حالن این هم یکی از اون موارد هست. ما منتش اشکال کردیم به ایشون که اینجا اگر ما شک داشتیم در صحت معامله، حرف شما درست بوده در این فرق، ولی این فرقی که آیون میگن شک در صحت معامله نداریم، تمام شرایط معامله صحیحه، منتها این خیانت این شخص به اصطلاح بایه که یک مبیع دیگری تحویل مشتری داده، مشتری میگه این همون مبیع نیست که روش معامله شده، انکار میکنن با هم، او مدعی خیانت باید اثبات بکنه. اون شخص بایه چی میشه؟ آقا منکر که من خیانت نکردم. خب او باید اثبات خیانت رو بکنه، باید اگه نیاورد حق با کی میشه؟ بایه میشه، معامله سر جاش محفوظه، اصلا اساس صحیح جاری نیست. و مگر اینکهشون اساس سحر به معنای حمل فعل مسلم بر صحت بگیره. فعل چیه؟ یعنی این فعلی که الان این بایه میگه های مشتری این مبیعه، بفرما، این یک فعلی صدر داره صادر میشه، این فعل میتونه فعل فاسد باشه، یعنی فعل خائن باشه، خیانت باشه، مثل کلامی که انسان میگه ام دارست من دروغ و راست. خب ما حمل فعل مسلم بر صحت میکنیم، میگیم که چرا راسته، توجه فرمودید؟ یا یک مایه میخوره که بوی شراب رو میده، ما احتمال میدیم شراب میشه، حمل فعل مسلم بر صحت میکنیم، میگیم این شراب نیست. این اگر مقصودشون این باشه که با حرف خودشون در باب اساطیسه تناقض داره، چون در باب اساطیسهشون گفتن که اساطیسه صحت به دو معناست، اساطیسه یکی همین دومی معنایی که گفتیم، یکی هم عباداتی که در صحت و فساد را دارد، اون عبادات رو هم بر صحت بکنیم. گفته اونجا که اساطیسه فقط مجرش دومیه، اونجایی که فعل رو بخوایم هم یدور بین فعل حرام و فعل جایز، اونجا درستی که ضعف دقیق الا احسنهی هست وارد شده، باید هم کار بکنیم، اما اصل تو صحیحی که میگیم اماره هست اون نیست. خب اینجا اومده گفته این اصل تو صحیح در اینجا گفته، ما میخوام بگیم اصل تو صحیح اگر به معنایی که خودش اینجا تصریح کرده، باید در خود صحت و فساد معامله شک کنیم، که شک اینجا در صحت و فساد معامله چی آقا؟ نیست، بلکه شک در فعل این میشد که آیا فعل حرامی انجام داده، این خیانت یا نیست، که این از قبیل اساس هم چی نیست، کما اینکه اونجا خودش هم گفته این خارج از اساس صحه هست. بله، پس از حالت صحه به معنایی که خودشون قبول کردن که فقط در عباداتی است که صحت و فساد درش راه دارد، مثل قول و فعل که اصلا صحت و فساد درش راه نداشته باشد، مثل کلامی که شخص میگه فساد معنا ندارد، هم درست بین جایز و غیر جایز، یا این امانتی که الان این ماری که من تحویل میدم این اصلا متصل به صحت و فساد نمیشه، ممکنه این عمل حرام باشه یا عمل چی باشه جایز باشه، اگر چنانچه این همون مبی باشه، خب این عمل من مشروع است و جایز است و مصداق وفای به عقده، اگر نباشه این عمل خیانت است و عمل چی است؟ حرامه. خود این عمل قابلیت صحت و فساد دیگه چی نداره، مثل معامله نیست، مثل صلات نیست، مثل صوم نیست، مثل بی نیست که اجزای داشته باشه مرکبه که اگر یکی منتفی بشه فاسد بشه و اگر همه باشن صحیح باشد، قابلیت صحت و فساد باید داشته باشد تا اصلا صحیح جاری بشه، این حرف خودشه. خب ما میخوام بگیم که اینجا از این قبیل چی آقا نیست، چون در خود معامله که قابلیت صحت و فساد دارد شک نیست، شک نداریم که معامله صحیحه، پس از صحیحی که شما قبول کردید در اینجا جاری چی آقا نیست. اونی که همونجا گفتید که خارج از اساس صحت که ضعف اخی که احسنی هست، اون است که اینجا جاریه، که این ربطی به اساس صحت چی آقا نداره. در هر حال این که اساس صحت وارد هست قبوله، درسته، اما این حرف در صورتی تمام میشد که این اساس صحت به معنای اصطلاحی جاری بشد اینجا، که در خود معامله صحت و فساد شک کنیم. ما اینجا شک در صحت و فساد معامله چون نداریم، پس اساس صحیحی که شما از امارات میدونید که وارد بر اصول است یا اصل سببی است، او اصلا در اینجا جاری چی آقا؟ نمیشه. بله، یک فرع دیگرم من بخونم از این فروع. حالا یکی این که مثلا کسی تیمم کرده یا وضوء جبیره گرفته، بعدا این عضو زائل شد، بعدا که داخل وقت زائل شد، آیا این اعاده برش واجب هست یا خیر؟ عده‌ای گفتن که کلن اعاده واجب نیست، عده‌ای تفصیل دادن بین تیمم و جبیره، گفتن در جبیره واجب نیست، در تیمم واجب هست. استدلال کردن اینها، گفتن که بالاخره در وجه استدلالش به اصطلاح گفتن که چون در تیمم اون بدار شرط هست و چون بدار شرط بله استیعاب از شرط هست، بدار جایز نیست و وقتی که ابتدا هنوز وقت تمام نشده ایشون تمام کرده، طبعا اون باید اعاده بکنه. مرحوم خوی گفته نه، ما علی القاعده چه در تیمم چه در وضوء جبیره باید قائل بشیم که به وجوب اعاده عند زوال العذر. چرا؟ به خاطر اینکه بعد چرا؟ به خاطر اینکه موضوع این جبیره و تیمم عذره. وقتی که عذر برطرف شد دیگه موضوعی برش نمیمونه، موضوع نمیمونه. بعد خودش گفته که لکن اینجا ورود این دلیل تیمم و جبیره مطرحه بر ادله اشتراط طهارت مائیه در صلات. ادله طهارت مائیه میگه که طهارت مائیه شرطه در صلات، درسته، قبوله. اما دلیل تیمم وارد بر اون هست، دلیل جبیره وارد بر اون ادله هست. چرا وارده؟ به خاطر اینکه موضوع طهارت مائیه وجدان الماست. ولی دلیل جبیره میگه در فرضی که فقدان الما بوده تکلیف شما اینه، یعنی موضوع وجدان الما رو تعبدن رفت میکنه، منطقه به تعبد اما وجدانن رفت میکنه. چون وقتی که دلیل بگد که کسی که تیمم برایش ضرر دارد، کسی که تیمم برایش ضرر دارد او در حکم فاقد الما هست، در حقیقت دارد به تعبد اون وجدان الما رو رفع میکند. میگه این الان واجد الما نیست، واجد الما نیست. چرا؟ چون الممنوع شرعن کالممنوع عقلن. خب از دلیل تیمم در حقیقت موضوع وجدان ما رو رفع میکند در جایی که ضرر داشته باشد. ولی اونجایی که وجدانم یافت نمیشد که کار نداریم، ولی اونجایی که ضرر داره، این که ضرر داره الان دلیل ما میگه در حکم فاقد الما. پس موضوع وجدان ما رو چیکار کرده؟ آقا تعبدن رفع کرده. همچنین دلیل جبیره هم همینطوره دیگه. دلیل جبیره هم در واقع میخواد بگه این آقا در حکم فاقد الماه. خب علل قاعده این است که وقتی یک دلیلی وارد میشد بر اون دلیل دیگر، دیگه اون دلیل مورود از کار میفته. دلیل ایشون میگه دلیل تیمم و دلیل جبیره هر دو وارد هستند بر ادله طهارت مائیه. علل قاعده دیگه اعاده و قضا لازم نباید باشه، چون به مجرد این تروب و عذر همان و از کار افتادن ادله طهارت مائیه همان، اون دیگه از کار افتاده. خب ایشون اطلاق میگیره، میگه چیزی که افتاده دیگه دوباره زنده نمیشه، به مجرد اینکه این عضو ایجاد شد اون دیگه از کار چی آقا؟ میفته. وقتی که افتاده علل قاعده دیگه اعاده و قضا نباید بکنه، مگر اینکه ما در باب به اصطلاح جبیره دلیل داریم به اینکه اگر جبیره انجام شد البته همین کفایت میکنه. در مورد تیمم داریم که اگر چنانچه عضو برطرف شد دوباره انجام بده. ما به دلیل اینجا به اصطلاح دلیل خاص تفصیل میدیم، ولی علل قاعده به خاطر ورود این دو دلیل بر اون دلیل طهارت مائیه موضوع مرتفع میشه. خلاصه تو کلام نیست، خلاصه تفصیل بین تیمم و جبیره در وجود به اعاده بعد ارتفاع العضو، این به خاطر قاعده نیست و الا ما باشیم قاعده این است که مبارد دست کلن اون کار انداخته، ولیکن این دلیل خاص فقط تفصیل داده بین جبیره و تیمم که بعد ارتفاع العضو در یکی باید اعاده بشه در دیگری نشد. این هم یکی از تطبیقات بوده. حالا بله در دلیل خاص متعرض موضوع نیست، موضوع رو رفع نمی کنه، حکم برمی داره. اما دلیل حاکم حکم رو برمی داره، موضوع رو برمی داره. مثلا اگر چنانچه یک دلیل خاصی بیاد رفع بکنه ولی دلیل حاکم توسعه بده موضوع اون محکوم رو، اینجا دیگه دلیل حاکم مقدمه، خاص دیگه نمیتونه تخصیص بزنه، چون خاص در فرض خود همون موضوع عام حکمش رو تخصیص داده. اما دلیل حاکم که اومده اون موضوع رو توسعه داده، دیگه این خاص نسبت به این موضوع توسعه داده شده نمیتونه حکم رو عام رو رفع بکنه. توجه کردی چی شده؟ بله، دلیل حاکم بعد اینکه موضوع عام رو توسعه داده، موضوع محکوم رو توسعه داده، دیگه دلیل خاص نمیتونه این موضوعی که حاکم توسعه داده رو تخصیص بزنه. چرا؟ چون دلیل خاص فقط ناظر به اون عام بوده قبل از توسعه. خب ما اینجا میگیم این دلیل خاص خود عام رو تخصیص میزنه، اما دلیل حاکم رو مقدم میکنیم اینجا بر خاص، در اون مقداری که از موضوع توسعه داده دیگه این دلیل خاص نمیتونه اینجا تخصیص بزنه. خب این بحث مربوط به اون تعارض بین عام و بین خاص و حاکم و یا حاکم وارد هست. این تطبیقاتی بود که دو سه تا اشاره کردیم. اینجا یه نکاتی هست که نکات جدیده هست. اون نکته یکیش این است که مرحوم شهید صدر در بیان فرق بین به اصطلاح تخصیص یا ملاحظه دلیل خاص و دلیل حاکم یک نکته گفتن که گفتن این نکته مشترک بین دلیل خاص و دلیل حاکم. خب نکته مشترک چیه؟ گفتن این است که در دلیل در باب حکومت و در باب تخصیص این دلیل عام که تخصیص خاص او رو تخصیص میزنه و اون دلیل محکوم که این دلیل حاکم بر او مقدمه، این حاکم و این محکوم یک خصوصیت مشترکه دارن و اون این است که همون گونه که دلیل خاص اگر چنانچه ما متصل بود به دلیل عام مدلول استعمالی او هم رفع می کرد اصلا ظهور نداشت در مورد خاص، به خاطر اینکه این خاص متصل به کلام هست مانع مدلول استعمالی و اصل ظهور می شد، به خلاف دلیل منفصل که مانع اصل ظهور نیست، مانع مراد جدی می شد، کشف از مراد جدی می کنه. حاکم و محکوم همین هست. حاکم هم گاهی هست که اصل مدلول استعمالی محکوم رو از بین می بره، اساس ظهور محکوم رو از بین می بره، اونجاییست که متصل باشه به دلیل محکوم. چطور خواست اگه محکوم بود این خصوصیت داشت؟ حاکم هم اگر متصل باشه محکوم این خصوصیت رو چی آقا؟ داره. این همون حرفی که ما در خاص عام میگفتیم، این همون حرف در حاکم محکوم هم از این جهت چی آقا؟ میگیم. خب از امانت که حرف درست نیست. چرا درست نیست؟ برای اینکه شما فرض کردی اول حکومت رو در یک خطاب که صدر این خطاب محکوم است و ذیلش چی است آقا؟ حاکم. چطور در عام و خاص مخصص متصل در یک خطاب نبودن؟ اکرم العلماء الا الفساق، یک خطابه، صدرش عام مستثنا من هست، ذیلش استثناء و خاصی که تخصیص داده. اینجور نیست؟ در استثناء متصل، مخصص متصل، اونجا شما در یه خطافت میکردید دیگه، اینجور نیست؟ خب شما همین رو باید در حکومت هم فرض بکنید که حاکم ذیل کلام باشه، محکوم صدر کلام باشه، در یه کلام باید باشه. مثل اینکه قبلا مرحوم چیز ناینی یه کلامی داشتیم اگه خاطرتون باشه، ایشون اونجا مثلا رأیتو اسدا یرمی رو گفتین، یرمی حاکم بر اسد هست، اسد رو توسعه میداد از حیوان مفترس به رجل چی آقا؟ شجاع. اونجا چطور رد کردیم گفتیشون رو؟ گفتیم مثلا خروج از اصطلاح حکومت در اصطلاح قوم برای منعقد شده که با حکومت در دو دلیل جدا باشد. این شما در یک دلیل حکومت رو فرض کردید و بعد گفتید مثل قیاس میشد به مخصص متصل، حادم اصل ظهور استعمالی است، اصلا این مقایسه درست نیست، چون اصطلاح حکومت در اصول اونجایی است که دو دلیل منفصل باشن. در یک خطاب حکومت در کلام علما در جاهای مختلف شما بگردید پیدا نمی کنید، مگر در کلام ناینی و دومیش هم معلوم شد صد که اینجا آورده که انه کلام ناینی رو مسلم گرفته، بعد این حرف رو بر اساس اون استوار کرده. والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.